علیه و سلم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. عرض سلام و شب بخیر داریم به محضر برادران عزیز و خواهران گرامی. حوادثی که در زندگی انسان اتفاق میفته، تصمیماتی که در مقاطع مختلف عمر ما میگیریم، بعضیاشون اونقدر کلیدی هستن که اگر این تصمیم ها رو حکیمانه نگیریم، گرفتاری هایی برای ما ایجاد میکنه که این گرفتاری ها به مرور زمان ما رو از نفس میندازه، عمر ما رو چراگاه شیطان قرار میده و جوانی ما رو از ما میگیره. انتخابات زیادی ما داریم در مسیر زندگی مشترک که این انتخابات انتخاب رشته تحصیلی است، انتخاب مرجع تقلید، انتخاب خانه و مسکن، انتخاب همسر و انتخاب وکیل مجلس رئیس جمهور و ده ها انتخاب دیگه که هر کدوم اینها میتونه تأثیری رو روی مسیر زندگی ما بگذاره. یکی از موضوعات انتخاب، انتخاب همسره. ما اگر در بحث انتخاب بخوایم طبقه بندی داشته باشیم، خیلی از موارد انتخاب هایی انجام میشه که اینها از پختگی لازم برخوردار نیست، برای ما گرفتاری درست میکنه، اما میشه از اینها خلاص شد. مثلا خونه ای رو شما میخرید، یه جایی متوجه میشید انتخاب منطقه غلط بوده. ما به حکم آیات الهی فرمان هجرت رو پذیرفتیم. فرماد جاهدو و هاجرو به انفسهم و اموالهم، جهاد کن اون زمانی که به خطر میفتی، خودت، خاکت، ناموست، و هجرت کن زمانی که تفکرت تهدید میشه، زمانی که فرزندت فاسد میشه. از اون محیط هجرت کن و برو، از اون محیط بگریز. حالا در بحث هجرت دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه در موضوع معنوی هجرته، هجرت کن از قلمرو نفس خود، هجرت کن، هجرت کن از عادات بد، هجرت کن از منهای دروغ خودت، از غضبت هجرت کن. و یک معنای فیزیکی داره، میفرماد هجرت کن از محیط گناه. شما اینجا خونه خریدی، متوجه شدی که همسایه بغلی شما یه آدم لاابالی پرخطریه، متوجه شدی همسایه سر کوچه یه آدم الکلیست، حرفه‌ایست در این کار، در واقع یه آدمیست که امواج آلودگی او فرزند شما رو هم میگیره، خب اینجا تکلیف به مهاجرته. با این همسایه، با اون همسایه صحبت میکنید، بگید من بچه هم جوونن، این آقا یا این خانم اینجا بساط فساد تنگ کرده، بیا باهش صحبت کنیم. میگه آه بیخیال این حرفاشو، ما که بچه نداریم و از همه مهمتر عیسی به دین خود، موسی به دین خود. شما متوجه میشی این داره ضرب المثلای غلطی رو به کار میبره. جمع میکنی میری، فرمان اسلام هجرت، فرمان هجرت کن، یه انتخابی رو انجام دادی غلط در اومد، میذاری میری با 10% زیر قیمت کارشناسی میذاری میری. حالا ما مواردی هم داریم که فرد واقعا عقلش نمیرسه، نمیره از اونجا، بچه‌هاش هم فاسد بشن، خانواده‌اش آسیب ببینن، خودش تهدید بشه، دینش به خطر بیفته، بازم نمیذاره بره. میگه قیمت کارشناسی خونه نیست، میگه و الان اگه بفروشم 10% زیر قیمت کارشناسی میخره، خب ضرر میکنم. متوجه نیست که یک روزی مجبور میشه نصف این خونه رو بفروشه بده برای درمان اعتیاد فرزندش، برای درمان فساد بچهش. خب به هر حال تصمیم روشن اینه که شما یه خونه رو انتخاب کردی، دیدی همسایهات بد در اومد، زیر قیمت میفروشی میری خلاص میکنی خودتو. یه میوه ای رو خریدی، دیدی که این باغ آفت زده است، میدی به یه کسی دیگه، خودتو خلاص میکنی. یه انتخابی رو درباره دوست انجام میدی، رفت آمد فامیلی که گل کرد متوجه میشی این آدم توحید محور نیست، نفس محوره، هواپرسته، یه آدمی است که یه اومانیست حرفه‌ای است، ازش جدا میشی، انتخابت غلط بود، میذاری میریم. اما یکی از مهمترین انتخابهای ما انتخاب همسره. نمیشه بذاری بری، نمیشه بگذاره بره، نمیشوند بگذارن و بروند. 17 تا امضا تو سند ازدواج محکم شده، یک دونه امضا شما پایی سند حقوقی بزنید، یه دادگاه طبیعی رو باید سیکلشو بگذرونید. 17 تا امضا تو سند نکاحیه، مگه میشه بگه آقا بد بود طلاقش میدم یکی دیگه؟ عادتهای روانی حاکم بر این آشنایی، تعلقات عاطفی به وجود آمده، اتصال دو شبکه فامیل، ارتباطات پیچیده و تو در تو و پرلایه فامیلی، توسعه مناسبات حقوقی و عاطفی و اخلاقی و اجتماعی، اونقدر این ارتباط رو پیچیده کرده که به راحتی نمیشه گذاشت رفت. خونه نیست بگیم آقا میریم بنگاه، میگیم بینا ها فروختم، چکشو میگیرم میرم دیگه توی این محل نمیام. نه، بنابراین وقتی که این انتخاب اینقدر عمق و پیچیدگی داره باید بسیار روش دقت بشه. یکی از مواردی که ما در بحث اجتماعی تو سوشیال پاتولوژی باهاش برخورد کردیم، سال 80 در شمال ایران زلزله آمد. این زلزله یک نقطه از شمال رو به نام کلیشوم نابود کرد، از بین برد. ریشتر این زلزله بین 7 تا 8 بود. کارشناسانی که آمدن نگاه کردن دیدن که ساختمان‌های قدیمی ترک خوردن ولی آوار نشدن، قابل ترمیمن. ساختمان‌های دولتی نوساز که میلیاردها هزینه شده از بیت المال، اینا خراب شدن، ترک‌های درشت برداشتن، اینا اصلا فونداسیونشون به هم ریخته. آمدن یه شورایی در وزارت خونه درست کردن، کارشناس فرستادن، رفتن اونجا، آمدن گفتن صرف نظر از این کار زلزله ای بوده و خساراتی بوده و ستادها و کمیته‌های پیگیری مربوطه هستن، بمانه. سوال اینجاست، 1 میلیارد برای یک ساختمان 10 طبقه دولتی هزینه شده، برای چی ساختمان قدیمی خراب نشده؟ چفتش ساختمان به اصطلاح دو محل اون طرف تر ساختمان نوساز خراب شده. آمدن گفتن کارشناسانی که زمین رو انتخاب کردن رو خط گسل انتخاب کردن، یعنی اونایی که اومدن زمین رو کارشناسی کردن وارد نبودن. اون معمار و مهندس آرشیتکتی که اومد بنا و مصالح و لوازم رو ریخت، اونها هم تو کار خودشون امین نبودن، کارو درست نرسوندن، مصالح ضعیف انتخاب کردن. اون کسانی که آمدن اینجا نقشه داد اون آرشیتکت، اون منطقه رو نمیشناخته، جهت آفتاب و نورگیر خورشید رو، جهت آسیب‌های فیزیکالی رو درست رصد نکرده. گفتن همه اینا باید خسارت بدن. چرا ساختمان نوسازی که 1 سال از عمرش میگذره متلاشی شد ساختمان قدیمی؟ چون رو خط گسل ساخته بودن. چرا ازدواجی که 1 سال قبل در دبی بوده، در شارجه بوده، در نیشابور ایران بوده، در خدمتتون عرض میشه عمان بوده، در اونجا بوده، اون کشور اسلامی بوده، در بیروت بوده، 1 سال قبل والدین آمدن ازدواج رو صورت دادن، به 1 سال نرسیده بنای این ازدواج سقوط کرده، به طلاق کشیده، ترک‌های درشت، نفاق و نفرت و خشم توش به وجود آمده؟ میگن معمار این سازه حرفه‌ای نبوده، یعنی یه ملاحظاتی رو در استانداردهای سازه باید رعایت میکرده، رعایت نکرده. همون کاری که اون در واقع کارشناس رو مهندس اول رفته زمین رو خط گسل انتخاب کرده، جایی که زیر ساختهایش حرکت زمین اونجا خودشون نشون میده، رانش زمین اونجا شدید تره. یعنی پیامبر فرمود از خانواده غیر متدین که دختر زیبا داره دختر نگیرین. قام رسول الله خطیبا فقال ایها الناس ایاکم خضراء الدمن، قیل یا رسول الله ما خضراء الدمن، خضراء الدمن دیگه چیه یا رسول الله؟ فرمود بپرهیزید از سبزه مزبله، از خضراء الدمن. چه جور موجودیه؟ فرمود دختر زیبایی که تو خانواده فاسد رشد کرده، این خط گسل داره، یعنی اون نسلی که اون بنایی که روی این ساختمان شما میخواین بنیاد بکنید زیرش محکم نیست، زیر ساختاش قرص نیست. متقابلا میفرماد به شرابخوار، به اصطلاح امروزی ها به الکلی، به معتاد دختر ندید. چرا ندید؟ رو خط گسل این ساز بنا میشه. اون ضربه ای که اونجا خوردن اونا، اون 1 میلیارد قابل جبرانه. رفتن وام گرفتن از بانک مرکزی، بانک ملی درست کردن، بودجه ملی داشت درست شد. ولی طلاقه ها هم درست میشن؟ نه، این دیگه قابل جبران نیست. ما خسارت های مادی رو میتونیم مهار کنیم. یه داغی که الان یه بابا از طلاق دخترش میبینه، این داغ اقتصادی نیست، نمیگه دخترم به جهنم، من مثلا 20 میلیون جهیزیه دادم، اینو نمیگه. مادری که میاد گریه میکنه برای جدایی دخترش، نمیاد بگه من برای این پسر مثلا 20 میلیون هزینه کردم، این کارا رو کردم. میاد میگه زندگی دخترم رفت، آی موسوی، آبروی ما رفت، هستی ما داره تهدید میشه، ظلم شد به ما، کمتر دیده شده. مادری پدری بیاد، گاهی به جایی میرسه که میاد میگه اصلا میدونی چیه؟ میگه داماد اومده میگه آقا من خسارت میدم، لب نداره، اشتباه کردیم، دختر به درد ما نمیخوره، دخترم لاوبالیه، دختر الکلی در اومده، آمده میگه من این دختر رو نمیخوام. دختر دانشجوست، میگه من اگر الکل استفاده نکنم نمیتونم برم سر جلسه تو دانشکده، من روزی استکان میخورم. این آقا میگه دختر اینجوریه، من نمیخوام، کل خسارتشونم بهشون میدم. خانواده دختر با اینکه دختر لاوبالیه، پول خسارت مالش و جهیزیه رو نمیخواد، میگه من اینا رو نمیخوام. من میگم به این آقا بگید که با آبروی ما بازی نکنه، دختر رو نگه داره تو خونه. میگه دختر به درد من نمیخوره. اون خانواده میدونه دخترش دختر خوبی نیست، معذالک این خانواده دامادم آدم مؤمنیه، میگه نمیخوام حق و ناس بگردنم بیاد، 360 تا سکه بوده 400 تا سکه بهش میدم، بره به فلان حساب، بره برداشت کنه. اونا میگن ما پول نمیخوایم. اینا نشون میدن که اگر انتخاب تو بحث ازدواج درست و کارشناسانه اتفاق نیفته، خیلی از بحرانها درست میشه. گاهی شما میخوای یه ساختمون بسازی، یه طبقه، یه آلونک بسازی، میخوای الان اینجا شما یه سوله بزنی، میری یک دمت سوله میخری، 4 تا پایه فلزی و صفحه میخری، میای با 4 تا کارگر پیچموره میکنی، میشه سوله. نه نیاز به مهندس داره، نه نیاز به آرشیتکت داره. صیغه موقت ازدواج های به صلاح یه ساعت به ساعت هست. میگه خب حالا یه سوله میگه سرپناهی، تمام شد رفت. یه وقت هست میخوای یه ساختمون بسازی 10 طبقه، 50 تا آدم توش درگیر میشن، این زمان میبره ساختنش، این باید خیلی روش کار بشه، مشاور میخواد، مهندس میخواد، آرشیتکت میخواد، ناظر ساختمان میخواد، معمار میخواد، ناظر فنی میخواد، ناظر ساختمان شهرداری رو میخواد، کارشناسی پایه میخواد. اینا رو شما باید دعوت کنی بیان ببینن کار رو، و وقت نظر بدن رو مصالحش، رو ساختش، رو طول زمانش، رو شناسه کار، رو نوع بافتش، رو همین رو باید نظر بدن. اینجوریست که یه وقت سوله میخوای بزنی 1 ساعت کار داره، یه وقت یه طبق ساختمون میخوای بسازی، خب حالا هر چی شد بگی فعلا داریم میسازیم بعدم میریم از اینجا. یه وقت میخوای یه بنای رفیع بسازی، یه ساختمان عظیم، لازمش اینه که شما سوله میخوای بسازی، کل هزینه یه سوله 2 میلیون تومان میشه. اگه بخوای یه ساختمان رفیع بسازی، فقط حق مشاورش میشه 10 میلیون تومان، چون یه تیم لازم داره. این نشون میده که به اندازه ای که اون ساختمون برای شما اهمیت داره باید مایه بگذارید. خب حالا شما میخوای سوله بسازی، خودتی آقازادت، رفیقت میگی فلانی 4 تا صفحه بریز، 4 تا سوله اینجا به پا کن، گونیاش کن، کلافش کن، بره غروب تموم میشه. ولی وقتی میخوای ساختمون بسازی، افراد فامیل رو دعوت نمی کنی، به داداشت نمیگه بیا بعد از ظهر میخوام پیچ و مهره رو صفحه آهنی ببندیم. میگه آی فلانی برو فلان مهندس رو بگو بیاد، فلان آرشیتکت رو بگو بیاد، فلان کارشناس رو بگو بیاد. اونا که آمدن میگن آقا بودجه من اینقدر، مساحت زمینی ارضی من اینه، سازه که میخوام سر پا کنم اینه، این قدم دیدگاه کاری دارم. اون بعد برات میاد فضا رو تعریف میکنه، کارشناس ها میان. تو ازدواج هم همین جوریه. یه وقت هست همین جوری میره هر کسی رو رسید جمع میکنه میاره، میگه ما میخوام بریم خواستگاری شما بیا. این آدم وارد نیست. علنا من دیدم طرف میاد اونجا میشینه، خانواده راضی شدن به مثلا 150 تا سکه، خانواده دخترم راضی شدن، گفتن خب دایی بزرگ به اصطلاح عروس نیامده، حالا بیاد احترام ایشون چون دختر پدر نداره. داییش ما وایستادیم، داییش اومد، فرد جا افتاده مثلا 60 ساله تحصیل کرده، از راه اومد گفتش که نه آقا 150-60 تا چیه، 1000 تا بچه بازی ها چیه. این آقا اصلا تو فاز این داستان نیست که نظام خانواده مهریه که یکی از اصول اصلی اجرایی شکل گیری زندگی است، پشتوانه مالی برای بقای زندگی نیست، برای حادثه بعد از طلاق و برای آسیب‌های غیر پیشبینی شده است. یعنی اینجوری است ما بیان میگیم که 1000 تا سکه بگیم خوب پسره رو چار میکش کردم دیگه نمیتونه طلاق بده. دو تا مسئله است. یک، یه مدتی تو کشور اومدن این کارو کردن، اومدن گفتن که شما مهریه ها شما ببینید، من از بندر عباس عرض میکنم خدمتون تا اون طرف تا منطقه ترکمنستان رو جام عرض میکنم، از بیروت عرض میکنم تا اینجا، از اینجا عرض میکنم تا دمشق، هر جا که مسلمان ها کار مشاورشن خدمتشون بودیم، اومده نشسته گفته آقا جان ما میخواییم گفتگو کنیم. خیلی خوب گفتگو کنیم. ما مهریه داشتیم، اومده گفته آقا فلانی رفته مهریه رو عنوان کرده، مجوز گرفته، 10 کیلو 10 کیلو بال مگس، بال مگس مهریه است. زمان آقای شاهرودی کارشناس اعتراض کرد تو تلویزیون، گفت یک خانواده در تهران یک نیسان گل قرمز اومده مهریه کرده، گل قرمز. گفت این برای من مفهوم نیست. یه روزی هم طلاق گرفت اون دختر اون شیشه بر تهرانی، آمد اون آقا دم دادگستری 2 تریلی گلایول قرمز خالی کرده رفت، تا زور مردم گل جمع میکردن. گفتن داستان چی؟ گفتن هیچی، دختر یکی از صادراتچی شیشه طلاق گرفته گل پخش میکنن. گفتن خب خودش گذاشت؟ گفت خودش قهر کرده رفته خودکشی کرده، بردنش بیمارستان برای معده‌شویی. خب این ضامن آورد، این ضمانت درست کرد، اومده گفته که آقا مهریه دختر دست راست داماد و چشم چپ مادرش. چرا چشم مادرش رو میخوای در بیاری؟ چرا دست راست رو میخوای قطع کنی؟ یعنی دیگه ضامن گرفتی محکم دیگه تکان نمیخوره؟ یه بلایی سر این دختره میاره که این بذاره بره، بذاره بره دیگه، اصلا نیازی نیست بگه این 1000 تا مهریه است یا یه دونه سکه است، 100 تا اشرفی یا 100 تا سکه است. گفت اونقدر اذیتش کردم که به التماس افتاد، تضرع میکرد، پابوسی میکرد، میگفت به خاطر خدا از جونم از جوانیم بگذر، بریم دادگاه خلاص کن من. گفتم نه، من گفتم به مادرت که بلایی سر این آدم در میارم، اون کاری که شما با ما کردین تو شب خرید و گفتگو ما رو ضایع کردید. اینا ضمانت نمیاره، نه افراط نه تفریط. اسلام نمیگه مهر نداشته باشه. گاهی میبینید خیلی احساساتی میشن، میان میگن که آقا اصلا هیچی، مهریه هیچی، یه شاخ گل، یه شاخ نبات، مثلا یک دونه سکه. نه، میگن این دیگه بازیه. یعنی چی؟ یه چارچوبی داره. دختر پیامبر مهریه داشته، نگفت یه شاخ نبات. ما که امیرالمومنین علی سلام الله علیه رو میشناسیم، که ما که میشناسیم از زهرا رو، دو خانواده که همون میشناسن، شما هم که منو بزرگ کردی یا رسول الله، پس اصلا این حرفا چیه؟ مهریه یعنی چی؟ مثلا حل نه، این نیست، این نیست، این معنویست. این ارتباط اونقدر معنویست که میشود برای مهر او آموزش قرآن رو مثلا به عنوان مهر قرار داد، اما نمیشه یه دامداری رو به عنوان مهر قرار داد. گاو و گوسفند جلو طلاق رو نمیگیره. اینجوریست که میفرمان یکی از مهمترین مسائل دقت در انتخاب همسر تو اولین گام شفافیت گفتگوهاست. دختر و پسر چارچوبای خاص خودشونو دارن. اگر انتخاب درست صورت نگیره 6 تا حادثه رخ میده. یعنی ما اگر بخوایم آسیب‌های دادگاه‌های طلاق در ایران رو، در جهان اسلام رو، در بحث مکتب خودمون رصد بکنیم، بدون استثنا اگر هزاران طلاق رو شما بخواین علتاش رو یک دست کنید که چه علتهای مشترکی داشته، 6 تا علت مشترکه. تو 90% طلاق ها 6 تا علت محکم پاش هست، یا این یکیشه یا دوتاشه یا هر 6 تاست. اولین علت طلاق اختلاف ریشش مالیه، عامل مالی. دومی عامل اختلاف سطح فرهنگی. ما داریم تو این باغ میگیم این همه هزینه کردیم، این باغ فسرد از بین رفت، میخوایم ببینیم که چرا این باغ آسیب دید. باغهایی که تو منطقه آسیب دیدن ریشه آسیبشون کجاست؟ این ریشه های آسیب 6 تاست، مشترک همه این باغهای سوخته. یک مالیه، دو اختلاف سطح فرهنگیه، سه اختلاف جنسیه، 4 اختلاف ناشی از بیخبری از اصول همسرداری است، اصلا نمیدونه چه داستانی زندگی، 5 دخالت هاست، 6 خودخواهیه. خودخواهی زن سالاری، مرد سالاری، تفکر انحرافی، منیت های کاذب. میگه من گفتم اینجوری حرفم دوتا نمیشه. من گفت چند سالت؟ گفت 40 سالمه. 10 سال دیگه گذشت، گفتم چند سالت؟ گفت 40 سالمه. گفت 10 سال قبل گفتی؟ گفت حرف مرد یکیه. من گفتم 40 سالمه، 40 سالمه. اینجوریست که ما میبینیم گاهی این زندگی ها با هزاران شوق شروع میشه، با هزاران امید شروع میشه، چراغ ها روشن میشه، سفره ها پهن میشه، دل ها شکوفا میشه، برو بیا میشه، هیاهوها به پا میشه، ولی یک غروب غم‌انگیزی هم پشت سرش هست که در یک سکوت مرگاور، در یک فضای بسیار سکراور و خاکستری تمام اون سرنخ‌ها و رشته‌ها کنده میشه، هیچی نمیمونه. طلاق، تنهایی و دلهوره، همه چیز تمام شد. پشت سرش بحران‌ها به سراغ انسان میاد، خاطرات آزاردهنده، ظلم های اعمال شده، غفلت ها و بی‌انصافی ها، دروغ ها و راست ها. ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. هیچ مادری با این شوق نمیره سر سفره عقد بنشینه بر دخترش، هیچ پدری به این امید نمیره سر سفره که فردا پسرش رو با دست بسته تو دادگاه ببینه. پس باید ما در گام اول در ساختمان، در انتخاب این زمین دقت کنیم، در کدوم خانه رو میزنیم، در کدوم خانه رو باید بزنیم، چه کسی در به خانه مرا میزند، برای چه کسی پاره تن من به امانت میرود. اول من جایگاه رو بدونم، بعد از این داستان برم سراغ مدل ازدواج ها. این که در این ازدواج ها ما چند مدل داریم، اساس و بنیاد ازدواج در اسلام دو تاست، موقت و دائم. تو ازدواج دائم الان ما در ایران 7 ازدواج دیگه هم داریم، 7 مدل ازدواج داریم، یعنی ازدواج هایی که به خاطر قاطی شدن سنت اسلام با سنت بومی، با سنت ملی، با سنن فامیلی، سنت های پیچیده اومدن با اسلام قاطی شدن، یعنی یه آش در واقع شوربایی شده که معلوم نمیشه این اصلا چیه، یا زنگی زنگ باید بود یا رومی روم، یا ما میگیم آقا اسلام تمام، یا میگیم نه اسلام و خودمون هم، اوی نمیشه، این نمیشه، اسلام و آیین باستانی ما هم، اسلام و رسمهای قبل از اسلام هم، هم اسلام به علاوه رسمهای عربی، اسلام به علاوه رسمهای عجمی، اسلام به علاوه رسمهای زرتشت. نه این نشد دیگه، میفرماد اینجا شما خرابش کردید. اگر قرار ما مسلمانیم قطعا باید در چارچوب اسلام ازدواج شکل بگیره. یه مدل ما ازدواج داریم تو ازدواج های پرخطر، ازدواج های عشقی یا ازدواج های کور. تو 7 مدل ازدواج این اولیشه، ازدواج های عشقی یا ازدواج های کور. 2 ازدواج های اینترنتی یا ازدواج های بدون شهود، ازدواج های غیر حضوری. سه، ازدواج با اتباع بیگانه. این ازدواج با اتباع بیگانه رو اسلام از اون سر نپذیرفته، از این سر پذیرفته. یعنی از یک طرف اسلام روی تمام این ازدواج ها صحه گذاشته، می فرماد مسلمان هندی، پاکستانی، بنگلادشی و عراقی و افغانی و ایرانی یکیه، دختر میتونن با هم بدن و بگیرن، چه مذاهب، چه در واقع تک مذهب، چه مذاهب موازی، هیچ چیز نداره. اما قوانین ملی چون سرپرستی و ولایت رو میده به مرد، دختر تابع کشور خواستگار میشه. از اینجا به بعد مشکلات به وجود میاد. یعنی امر دائر نشده که اگر حرامه ما انجام ندیم. نه، گاهی حرام نیست، ولی از نظر حقوقی مشکل سازه، مشکل سازه. لذا ازدواج با اتباع بیگانه اینترنتی، ازدواج های در واقع کور، ازدواج های تحمیلی توسط والده، بچه به دنیا آمد، نافش رو بریدن، نظرش کردن برای پسرموش. حالا دختر شد 17 سال، میگه بای آقا رو نمیخوام یا آقا رو. پسر شد 30 سال، 20 سال، میگه من این دختر رو نمیخوام. عیبی هم نداره دختره، خیلی دختر خوب، میگه نمیخوام، میگه دختر خوبه، من این مدل آدم رو دوست ندارم. ازدواج های دانشجویی، ازدواج های خونبهایی، ازدواج های اسلامی، این مدل ازدواج ها الان تو کشور ما برقراره. یعنی ما تو بس ازدواج های سیاسی هم الان داریم وارد میشیم، ازدواج در شبکه احزاب، تو این شبکه حزبی گروه پیمان بستن، دختراشون تو هم داد و ستد کردن، انشعاب حزبی درست شد، شد طلاق، شد نزاع، که این انشعاب رو در شکل زننده ترش ما تو منافقین تو دهه اول انقلاب داشتیم. ازدواج های در واقع سازمانی، برون و درون سازمانی، دختر منافق بود رفت تو سازمان، بعد از 24 ساعت که اونجا رفت پاش تو کمپ اشرف قرص شد، اومدن گفتن شما به دستور ارشد سازمان مطلقید از این تاریخ، همسر شما آقای فلانی بود، اون آقا گفتن خانم شما آقای فلانی بود، اونی که گفتن خانم شما در اختیار ریاست سازمانه، تمام شد. اما مسئله اینجاست که این 7 مدل ازدواجی که ما تو کشور خودمون داریم، طلاق ها از دل این ازدواج ها بیرون میاد. این ازدواج ها رو ما باهاش سر و کار داریم. شما تو همین مشاوره های این شهرم هر روز دارید میبینید ازدواج مثلا عشقی، ازدواج تحمیلی، ازدواج زبدری، فراوان شما دارید اینا رو میبینید. علنا یا مادر و بابا میان اصرار میکنن به تحمیل، یا دختر به اونها داره ازدواج کور رو تحمیل میکنه، ازدواج عشقی رو دنبال میکنه، یا متقابلا از این طرف نه عشقیه نه کور، ازدواج زبدریه یا اتباع بیگانه است. خب اینا دغدغه‌های خاص خودشون دارن. ورود به پیچیده‌ترین سیستم تسلیم ساز زندگی انسان، یعنی نظام مقدس خانواده، قدسی ترین کانون اجتماعی اجتماعات انسان خانواده است. یعنی شما اگر بخواین بگین یه جامعه چجوری شکل میگیره، از خانواده شروع میشه. بنیاد اجتماعی ترین ارتباط موفق انسان خانواده بوده. یعنی اولین جایی که بشر اجتماعی شدن را میآموزد خانواده است. اولین جایی که بشر زیست مشترک را میپذیرد خانواده است. اولین جایی که بشر نیاز جنسیش به پاسخ میرسه خانواده است. اولین جایی که بشر اقتصاد شکل میگیره خانواده است. اینا تو برکات ازدواج حالا توضیح داده میشه. ازدواج برکاتی دارد و تجرد خطراتی دارد. حالا ما اون داستانی که اومد محضر پیامبر فرمود که بدترین امت من، عذبهای امت من هستند، من نمیخوام وارد این داستان بشم، اما میخوام عرض کنم که ازدواج برکاتی برای دختر داره، برکاتی برای پسر داره. اقتصاد پسر رو مدیریت میکنه، فرمود الرزق من النساء والعیال. کسی که ازدواج میکنه خداوند به اقتصادش فرم میده، چارچوب میده. بدون استثناء کسانی که ازدواج نمیکنن مجردن پولاشون رو باد میبره. رفیق بازی ها، شب نشینه ها، اکس پارتی ها، سکس پارتی ها، فدا شدن ها، قربون فدا شدن به باد میره. بدون استثناء یکی از کارکردهای ازدواج اینه که اقتصاد را سامان میبخشد، برکت میده. نونی که دو تا دست توی سفره تیکه میکنن میخورن، این نون از عالم بالا نظر میشه بهش، این خیلی برکت داره، تا نونی که یه نفر تنهایی میخوره. خدمتون عرض میشه، اومدن سراغ حکیم یونانی، گفت من تحت فشار جنسیم، آیا زمان ازدواج من رسیده است؟ سکوت کرد، هیچی نگفت. یه مقداری موند، دوباره گفت حکیم من به اقتدار مالی رسیده ام، آیا مرا هنگام ازدواج رسیده است؟ هیچی نگفت. یه مقداری باز مون فکر کرد، گفت من به جایی رسیدم که می توانم دیگری را زیر پر خود بگیرم، تحت الحمایه قرار بدهم، آیا زمان تشکیل خانواده است؟ فراوان از این حرفا زد، هیچی نگفت. آخرالامر اون کسی که نشسته بود گفت به حکیم بگو با من سخن آغاز کنه. گفت بنشین و سکوت کن. لحظه های طولانی، آخری که میخواست بره گفت بیا، گفت هر زمانی رسیدی به این احساس قدسی، رسیدی به این احساس که میتوانی با رضایت خاطر، با رضایت قلبی قطعه نانی را با دو نفر شریک بشوی، آن روز ازدواج کن. یعنی بپذیری که از من خودت خارج شده باشی، تو الان تو من پولتی، میگه من الان پول دارم میتونم ازدواج کنم. یعنی پول ابزاری است برای به دست آوردن یک زن، و چون از این طریق به دست آوردی بر او حس مالکیت داری، از درون این حس ویرانگر نزاع و فساد و ظلم بیرون میزنی. هر وقت رسیدی به جایی که قلبن به این کمال رسیدی که یک قطعه نان را میتوانی با رضایت با دو نفر تقسیم کنی، اون روز ازدواج کن. یعنی احسان اخلاقی، یعنی مودت، یعنی درک کسی که مقابل توست، یا شوهر توست یا همسر تو. خب برکت دیگه ازدواج اینه که تنها کانونی که در اسلام برای ارضاء جنسی به رسمیت شناخته شده خانواده است. خارج از خانواده هیچ بستر ارضاء جنسی رو اسلام به رسمیت نمیشناسه. در آیین یهود تشویق فراوان شدن به فساد جنسی، بر طبل تحریک میکوبد خاخام یهودی. در آیین مسیح بر طبل تعطیل میکوبد، ازدواج نکن تا عالم قدس را بیابی. اناجیل اربعه. یهود میگه تحریک، مسیح میگه تعطیل، اسلام میگه تعدیل، عدالت و حد وسط، اعتدال و میان روی. نمیفرما تعطیلش کن، این سرمایه است. نمیفرما تحریکش کن، این خطره. میفرما تعدیل، پاسخ بده به این نیاز. تنها کانونی که اسلام به رسمیت شناخته خانواده است. فایده چهارمش، تنها کانونی که انسان اجتماعی میشود، کمال همزیستی را مییابد، زیر چتر خانواده است. فایده پنجم، تنها مکانی که انسان تربیت را میتواند میدانی کند، ازدواجه. شما از دل ازدواج تربیت رو، همزیستی رو، برکت مالی رو، تعادل جنسی را و آرامش را به دست می آورید. حالا داستان دیگری داره ازدواج. می فرماد پریود نامنظم رو تنظیم می کنه، قند خون رو تنظیم می کنه، آرامش میاره، خواب رو تنظیم می کنه، اشتها رو باز می کنه، پوست رو کشش میده، تراوت میاره، خون رو به جریان میندازه. 50 تا فایده این فرمات برای زن داره، 100 تا برای مرد داره. فشارهای عصبی رو کنترل میکنه، تشعشع داره. اما ما این رو نمیخوایم الان بازش کنیم، ما میخوایم بگیم در شرایط موجود ازدواج اون پاسخ کاملی است که در تمام شرایط زندگی داده شده، منتها سنی داره، بهاری داره، شرایطی داره. شرایطش رو بعضیش رو عرض کردیم که اون شرایط لازم باید ملاک های ازدواج متشکل، اون ملاک ها باید رعایت بشه. موضوع بعدی بحث سن ازدواجه. فاصله سنی نباید بین زوجین همون فاصله بلوغی که اسلام تعیین کرده. یعنی اگر بپرسن از شما که آقا فاصله سنی بین دختر و پسر تو ازدواج چقدر باید باشه، پاسخ دین همونه. میفرماد پاسخ فاصله بلوغ جنسی دختر و پسر، حد اکثر 6 یا 7 سال. اگر آقا شد 50 سال، خانم شد 35 ساله، دختر بود 15 سال، آقا بود 50 سال، شد 40 سال، شد 30 سال، 15 سال پسر بزرگتر بود، اینا با هم مشکل پیدا میکنن، اینا با هم مشکل پیدا میکنن. یعنی حد اکثر فاصله اون 6-7 سال بلوغه که پسر از دختر دیرتر به تکلیف میرسه و دختر زودتر آمادگی مادری پیدا میکنه. انسان مجرد ناقص است. حضرت فرمود ان ناقص و ملعون. یک کسی بلند شد گفت یا رسول الله، خب چه گناهی کرد آدم ناقص؟ خب ناقص به دنیا آمده. فرمود نه، اونو نگفتم، مجرد ناقص است. مجرد ناقص است. بدون استثناء کسی که ازدواج نکنه به کمال نمیرسه. یه سری ظرفیت های مکتوم در حوزه روانزیستی انسان دیده شده، اینها در تعامل با جنس مخالف در قالب ذکرهای قدسی، یعنی در قالب محرمیت آسمانی تخلیه میشن، به پاسخ میرسن. یعنی اگر این زن و مرد تو بستر حرام به هم برسن کامل نمیکنن همو، چون زنا استرس داره. همین که شما هنجارها رو میشکنید خود این استرس داره، استرس جلو بارور شدن و فعال شدن اون سیستم رو میگیره، پاسخ نمیده. این یه پسورد معنوی میخواد. بنابراین میفرماد انسانی که ازدواج میکند تکامل را تجربه میکند. حکیمترین انسانها در تجرد ناقصترین انسانهاست. اومد محضر حضرت صادق سلام الله علیه، گفت من متبتلم. فرمود خب که چی؟ گفت خب من یه خانم متبتله هستم. حضرت فرمود بازش کن. گفت یعنی من تبتل اختیار کردم که هرگز ازدواج نکنم و عبادت کنم، فقط عبادت کنم. گفت خب مقصود؟ گفت مقصود اینه که در این عبادت من کمال رو بهش برسم. حضرت فرمود اگر تبتل عبادت بود، مادر من فاطمه اولاتر بود به ترک این فضیلت. عبادت نیست این، این انحرافه. باید حتما این انسان ازدواج کنه، باید ازدواج کنه و در این ازدواج به آرامش برسه. حالا فاکتورهایی هم داره در بحث آرامسازی که اینها رو انشالله در فاصله در جلسه بعدی محضرتون عرض میکنم. تقریبا 10 دقیقه یک رفت سامانه پرسش داریم، 12 دقیقه. اگر سوالی دارید بدون اسم، بدون اسماء جلاله مکتوب کنید بنویسید، پاسخش رو توی این فاصله خدمتون بدم. اگر نمیخوان این جلسه مطرح کنید، در جلسه بعدی اینها رو بنویسید بیارید که در پایان جلسه این 10 دقیقه گروه رو، چون این در واقع طرح این مباحث به لحاظ پیچیدگی های حقوقی و روانشناختی که داره یه مقدار سوال برانگیز هم هست، یه سری سوال ها یه سری ابهاماتی وجود داره که باید شفاف سازی بشه، که اینها عرض میشه. 7 مدل ازدواج خدمتون توضیح میدم در جلسه بعدی انشاءالله. ما در معذر استاد بزرگوار حضرت الله مدنی عرض کردم که بنای ما اینه، در این فاصله ماهی که خدمتون هستیم تصویر روشنی از سازه های قدسی داده بشه، من جمله سازه ساختمانی در واقع ازدواج و خانواده، این نهاد الهی تفسیر بشه، حقوق خانواده در آینه 17 امضای سند نکاحیه و تعهدات 17 گانه حقوقی هم ریز ریز بیان بشه. یعنی حق زن، حق مرد، حق جنسی، حق غذا، حق لباس، حق پوشاک، حق اطاعت، حق ولایت مرد، اینها شفاف بشه، حدودش اینا رو میدونید. از باب یاداوری میخوایم اینها روشن بشه برای قشر جوان جلسه که وقتی ورود میکنه به زندگی حداقل های زندگی مشترک رو لااقل بدونن، که به حمدالله نسل امروز ما بسیار فهیمن اینا رو میدونن، ولی ما از باب تذکر عرض میکنیم که تذکر برای مؤمنین نافع است، هم برای خود بنده یادآوری است هم برای شما. منتها ما به حاجا عرض کردیم ما وقتی میفرمایید ازدواج، بعضی از عزیزانمون که به اصطلاح سنی ازشون گذشته شد اونا نیان فکر کنن که ما برای مجردین و برای به اصطلاح دختر خانم و پسر آقا پسرها گذاشتیم، بندگان خدا نیان اعلام عمومی کنین بیان، بالاخره آزاداشون هم بعد یواشاش با خودشون بیارن. حالا دست بر قضا خدا رو چه دیدید، اینها هم به دلشون افتاد که چراغ دیگه روشن کنن و خلاصه آتش بازی را بندازن، و ما هم در کنار این مسئله خلاصه بله در خدمتشون باشیم ان شاء الله. این که خب خیلی چیز نداره، اسلام در خطر نیست، منتها داستان این گونه است که کسی که وارد زندگی میشه در واقع دل میبنده و در یک فضای قدسی با هم به تعامل میفتن، دیگه ذهنشون بیرون از این چارچوب نیست و در واقع تعریف کردن این که ازدواج دیگری هم با چراغ دیگری روشن کردن خیلی مفهوم نداره. گفت آخوند بالای منبر بود، سیره پیغمبر رو تفسیر میکرد، فرمود که زن وجودش در خانه مثل چراغ میمونه، روشنگری و روشنایی این چراغ به مرد فروغ میده، قلب مرد روشن میکنه. شما وقتی دو تا چراغ تو خونه دارید خب خیلی روشن تره، وقتی سه تا چراغ میشه بهتر اسلام تا چهار تا چراغ رو فرمود خلاصه روشن کنید. خانومش هم بالکن نشسته بود، عصبانی شد، پرده بالکن کنار زد، گفت شیخ من اینجایم، چی تحویل خلق میدی؟ تو دیگه نمیخوای خانه بیای؟ بعد که دید هاش خانم اون بالاست ویبره شد، از ترس اصلاح کرد مطلب رو، گفت البته هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش، ما شوخی کردیم گفتیم یک چراغ بیشتر روشن نشه. حالا شما انشالله همون یک چراغی که دارید روشن نگه میدارید، اونام که چراغ ندارن خلاصه راه بیفتن بر روشن کردن چراغ که در تاریکی نمیشود زیست. خداوند قلبهای ما را به نور اسلام عزیز روشن بفرماید. صلوات خط بفرمید. اگر سوالات را از عزیزانمون نوشتن جمع آوری کنند، یکی از آیون شما زحمت بکش آقا ببین سوال توی ردیف داریم جمع کن، هم برای خودت ثواب داره برای چراغ روشن شه، هم برای بزرگوارها، شما ریش سفیدتر از همه هستیم. ببین هر کی سوالشو نوشته تا کن ازشون بگیر و سه چهار تا سوال که بشه بعد مطرح کنیم که در واقع سوال کننده مشخص نشه، سه چهار تا سوال بشه که قاطی کنیم که زیر قسمت خواهرهام تشریف ببرید، ببینید اگر اونها هم سوالاتشون رو نوشتن بگیرید که بعد این جماعت زود آدمو نفرین میکنن. خب ظاهرا اینجا احسن دو تا سوال، یه سوال هم اونجا مونده. خب اون قسمت هم اگر تو قسمت نسوان هم تشریف ببرید. بله سوالاتون قسمت خواهران رو هم بگیرید، حالا اون بنده خدا بذارید بنویسه، هولش نکنید، شاید اشتباهی دو تا سه تا اضافه بنویسه بعد دردسر بشه براش. ماش 7 دقیقه دیگه فرصت داریم. خب اگر سوال ندارن قسم از عباس ندید، بنده خدا رو هم علامن اونجا نشستن، یه دوری بزنید از باب تکلیف بیارید و ما این 3-4 دقیقه باقی مونده رو انشالله جواب بدیم و که دیگه مدین بزرگوارها هم نشیم. یه صلوات خط بفرمید. خیلی خوب آقا، همون سوالات رو زحمت بکشید بیارید، ساده‌هاش رو جواب بدیم، سخت‌هاش از حضرت آقا استفاده کنیم انشالله آزاده شد چون همینجا هستم بپرسیم. تشکر میکنم. خب من از باب این سوالا شفاف سازی بشه، فرمودن ملاحظات ها برای انتخاب ازدواج دور از آسیب را بفرمایید، چطور میتوان مخفی های اخلاقی کشف کرد برای ازدواج؟ چون کمتر مشاوری که شناخت روی طرف داشته باشد به راحتی همه چیز نمیگوید، چون میترسد مورد عذاب و عقاب قرار بگیرد. نه اینجوری نیست، یکی از جاهایی که اسلام علارغم اون همه مراعات اسرار ناس رو کرده، یکی از جایی که میفرماد نباید مراعات کنید باید بگید، تو بحث خدمتتون عرض میشه، همین مشورت ازدواجه. اون جریان اون خانم مدینه رو میدونید که یزید چشش افتاد بین زن شوهردار، دل از دیده از دست داد، از طریق عوامل سلطنت گفت این زن شوهردار رو بردید بیارید، گفت آدم با نفوذیه، اون سرش هم وصل به آل پیغمبر، نمیشه خیلی بهش نزدیک شد، گفت با توطئه بیاریدش. خلاصه شوهر این خانم رو احضار کرد اونجا تو دربار تو دارالخلافه، اونجا دورش رو گرفتن سر به سرش گذاشتن تر خشکش کردن، یه آدم معمولی بود، ندیده بود اون بساط فرائنه در واقع اون تاریخ رو، وقتی که چشمش افتاد جو زده شد و گفتن خلاصه ما تو رو احضار کردیم از باب این تو خیلی آدم فوق العاده ای هستی، میخوایم داماد خلیفت کنیم. یک مانع اینجا وجود داره که جلو این بخت باز شده تو رو گرفته، اونم همین عیالیه که تو مدینه داری که از خانواده مؤمن و چشم گوش بسته. خلاصه این بده برای دستگاه خلیفه که شما عیال داشته باشی. گفت همین الان مطلقش کنی که ما بریم اونو خلاصش کنیم، اینجا هم برای تو بساط وصلت رو بچینیم. این بنده خدا هم خواب نما شد و فکر کرد علی‌آباد شهر تو این همه آدم، خلاصه اینو پیدا کردن و آوردن برای خلیفه، خلاصه این داماد خلیفه بشه. این رو بازیش دادن، اینم امضا کرد و تعهد کرد که من اون زن رو خلاصه طلاقش دادم و دیگه نمیخوام از این حرفا. بعد هم این طلاقنامه رو برداشتن و رفتن سراغ بنده خدا، دادن به امرآس، گفتش که امرآس اینو یواشکی ببر بده به اون خانم، بگو تو متعلقه شدی ولی در این حال خواستگار خوبی هم داری، خدا اگه دری رو بسته خلاصه جهنمی رو برات گشوده، اینجا الان خواستگار تو خلاصه فرزند خلیفه است. این در مسیر میرفت، چشمش به ابی عبدالله علیه السلام رسید و خلاصه برخورد کرد به امام حسین. آقا فرمود کجا میری؟ گفت من میرم برای خواستگاری خانوم که شوهرش اینو طلاق داده و رد الان تو درباره. فرمود از طرف منم خواستگاری کن. این بنده خدا آدم به اصطلاح خوبی نبود، ولی خب تو این قسمت، تو این رفتارش خیلی امین رفتار کرد. رفت اونجا به سراغ این خانوم، گفت که خلاصه زندگی تو از دست دادی، اینم مدرک شوهر تو رو طلاق داده و خلاصه داستان اینه. اما نگران نباش، سه تا خواستگار داریم. یک، یزید خواستگار توست که میدونی از اون خرمهره های در واقع دور درشت های زمان توست. یکی هم به اصطلاح ابی عبدالله حسین ابن علی است که فرزند پیامبره. یکی هم خود من خواستگارتم. اونم آدم فهمیده بود، اینو میشناخت، گفت خب تو خودت که آدم پخته ای هستی به من صادقانه بگو کدومی کش برا من خوبه. گفت دنیا میخوای یزید، دنیا و آخرت میخوای حسین، نه دنیا میخوای نه آخرت خودم. گفت خب این که روشنه دیگه، هم دنیا هم آخرت. دستشو گرفت برد سراغ ابی عبدالله، گفت آقا بردمش. بعد که رفت تو دارالخلافه گفت چی شد؟ گفت شرمندتونم، سادات بنی هاشم تو را خمس زکات مال زدا کردن. گفت پدر سوخته، من تو رو فرستادم بری اونو مستقیم بیاری اینجا، رفتی رایزنی کردی، اضافه کاری کردی تو را بر ما. این بنده خدا رو انداختن بیرون، گفتن آ تیر ما به سنگ خورده، بهش من اشتباهی گرفتیم، مال تو شبیه که دیگه بوده، خلاصه به گروه خونت نمیخوره داماد خلیفه بشی، تا خلاصه به شلاق نبستنه فرار کن برو. اونم نیمه جانی رو برداشت فرار کرد اومد بیرون. اومد رفت سراغ همسرش، گفتن کجاست؟ گفتن خونه با ابی عبدالله است. رفت اونجا، گفت خلاصه ما زندگی رو از دست دادیم، خلاصه بگو همون امانتی پیش ایشون بوده به ما برگردونه. حضرت فرمود بیا تو. آمد نشست صحبت کرد با ایش، مومن نبود اینقدر ساده باشه. فرمود که اون امانتش رو براش بیار. امانت رو برد، نگاه ها تلاقی کرد، اشک چشماش جمع شد. و چه کارو کردی؟ نتونست جواب بده. وقتی میخواست بره یه نگاهی به ابی عبدالله کرد، فرمود کجا؟ با هم برید. عرض کرد ابن رسول الله مگر شما؟ فرمود نه، ما امین مسلمان ها و مؤمنین هستیم، راهزنی مال دیگری است، اونها راهزنی کردن، دست همسرت رو بگیر برو. توی مشورت، تو بحث ازدواج نباید خیانت بشه. حجاج با او خباستش خیانت نکرد، حجاج با او خباستش خیانت نکرد. میگن عادتاً 12,000 شیعه رو کشه، 120,000 بدواتی. میگن وقتی اومد سراغ حجاج، شیعه ها رو میگرفتن میوردن، هر کسی که بهش برچسب میده که شیعه است میگو بیارینش، دیگه سوال جواب نبود، اینا رو میکشت. میورد توی خرابه زندان بدون سقف نگه میداشت، خاکستر و آرد رو قاطی میکرد میداد میخورد. 10 روز نمیکشید رنگ این طرف سیاه میشد مثل غلام زنگی. جوونی رو اشتباهی گرفته بودن، از جنس خودشون بود، مادره با 100 تا پارتی تو دربار رفت مجوز آزادی بچهش رو گرفت. وقتی آمد بچهش رو آزاد کنه، گفت این بچه من نیست که، این غلام زنگیه. بعد که صحبت کرد بچه دید بچه رو، گفت چرا به این روز افتادی؟ گفت اینجا آرد رو با خاکستر قاطی میکنن به خوردمون میدن، خونریزی میکنن میمیرن. این آدم جانی ظهر که میشه سفره پهن میکرد، نماز اول وقت هم میخون، بعد نماز اول وقت تمام کسانی که دستبند میخوردن میادن به اونان شیه اینا رو میکشت. کاخ به اصطلاح نشسته در خونی هم داشت که دو در بود، وارد میکرد فرد رو میورد اونجا و گفتن کسی رو آوردن از راه. موقع اذان بود که الان که نمیشه نماز اول وقت، الان اذانه، بعد از اذان نمازش خون. گفت خب بیاریدش. آوردن اونجا سفره چرمین و میرغذا پن کرد و شمشیر رو آوردن. گفتن که خب این شروع کرد فحاشی کردن به حجاج. گفت حالا که ما قرار از بین بریم، دلمون رو خالی کنیم لااقل. هر چیز به زبونش میرسید به حجاج میگفت. خوب که شست حجاج رو دیگه از آب ردش کرد، گفتن این الان دیگه قطعه قطعش میکنه. بعد گفت خب حالا ما حرفامون زدیم، حالا تو به من بگو من از کجا برم، از کدوم در برم بیرون. یک باب النجات بود، یک باب المجازات، باب المکافات. اگر حجاج به کسی میگفت این از اون در بره بیرون، یعنی نجات پیدا کرد بره، اگر از این در میگفت یعنی باید برن تمامش کنید. اشاره کرد گفت از این در برو. گفت امیر از این در بره؟ گفت آره. وقتی که رفت گفت که این همه فحاشی کرد، حرف زد. گفت او با من مشورت کرد، از من مشورت خواست، گفت من از کدوم در برم نجات پیدا کنم، من در مشورت با او خیانت نکردم. وقتی آدم خبیث اینقدر اعتقاد داره پای این مسئله میسته، ما که مؤمنیم نباید خیانت کنیم. اومده برای خواستگاری میگه آقا پیش خودت بمونه، دختر این خانواده چجور خانواده ایه؟ دختر داره خودش، حسدش گل میکنه، میگه به درد شما نمیخوره دختر، یه جای دیگر برو بزن، حیفه پسرت تلف میشه، چون خودش دختر داره. و گاهی برعکسه، میرن در خونه پسر میگن ما میخوایم اینا رو وصلت میشه رو خانواده، میگه پسر خوب نیست، پسر لاوبالی، اصلا از ما نپرس، ما نمیدونیم، بله جای دیگه بپرس، که این از سب تا جواب منفی بدتره. بعد کاشف فرمانی بود که این پسر خودش پسر داشته، این پسر پسر خوب مؤمن، این دختر دختر خوب مؤمن. فرمود خیانت نباید، با صادقانه گفته بشه. میان در خونه نصف در میزنن، این آقا دینش رو نباید بفروشه، همسایه است، فامیل، بیگانه است، با این بده یا با این خوبه؟ صادقانه میگه من خودم دختر دارم، از اینا بدم میاد، دعوایی هم هستیم، ولی دخترش آدم خوبیه. درود خدا به این مادر، به این بابا که دینشو ایمانشو نفروشه به دیگری، به اولاد نفروشه، بگه ما با اینا بدیم، اصلا ما با هم درگیریم، با دخترم و همسایه بدی هستیم برام، اما دختره دختر پاکدامنیه، پسره پسر خوبیه. تو بحث در واقع مشورت نباید این اتفاق به هیچ عنوان نباید بیفته که این تا آخر عمر در واقع اون فرد باید جواب بده و گرفتاری داره. چطور میتوان مخفی های اخلاقی رو کشف کرد؟ ما در بحث معرفی عروس و داماد متشکر، منظور از مخفی های اخلاقی یعنی باید کشف کنیم. ما در ازدواج امر به استخاره نشدیم، امر به استشاره شده ایم. میفرمان پنج میم رو در بحث ازدواج باید رعایت کنید، میم مشاهده، میم مذاکره، میم مکاشفه که همین مخفی هاست، میم مشاوره پایانی و میم مداومت بر تعهدات زوجیت، که اینا جلسه بعد تفسیرم خدمتتون عرض میکنم. فرمودن ملاحظات ها برای انتخاب ازدواج دور از آسیب را بفرمایید. ملاحظات همین که این پنج میم رو رعایت کنن، این پنج میم رو، یعنی کفیت رو در نظر بگیرن، تناسب رو در نظر بگیرن، طبقه اجتماعی رو در نظر بگیرن، یه سری ملاحظاتی مثل نزدیک بودن تحصیلاتشون به هم، نزدیک بودن طبقه اقتصادیشون به هم، نزدیک بودن درجه فهمشون از دین، یکی به شیوه طالبان زندگی نکنه، یکی لائیک باشه، اینها رو در واقع باید در نظر بگیرن، که اینا در ضمن گفتگوهای بعدی تمام اینها توضیح داده میشه. حق زن در ماه چقدر باید بدهد که رضایت خدا باشد؟ به دو شکل نفقه داده میشه. یه شکل نفقه اینه که روز اول میاد میگه من روز مثلا 10,000 تومان به تو میدم خانم، از این خونه به امکاناتش دیگه حق استفاده نداره، تو میخوای 10,000 تومان، برو رست بیف بخور، برو بیفتک ترک بخور، برو برای خودت غذای ساده بخور، برو 9,000 تومانشو خرج کن، 1,000 تومانشو ذخیره کن، 1,000 تومان بخور، 9 تومان برای خود بذار، مال خودت، به مادرت میخوای کمک، برکی بقیش پای بدی بده، از خونه من دیگه استفاده نمیتونی بکنی، این نفقه شماست، چیزی که من میارم، چیزی که زندگی مال خود ما، شما این خب نمیشه اینجوری زندگی. یه وقت هست اینجوری نیست، تو خانواده های شیعه اینجوری نیست، میاد میگه خانم این 100,000 تومان پول، این 500 تومان تو حساب، تو کارت، تو خونه دم دستت باشه، برنج من میارم، روغن رو من میارم، گوشت رو من میارم، خرید کلی رو من انجام میدم، سفارش دیگه هم داری بده که مربوط به من میشه، ریز خرج رو مثل سبزی و نون و یه سری چیزای دم دستی که باید خادم رو بفرستی، بفرست مثلا کسی که تو خونه است برات تهیه کنه، خودت میری بازار، خودت برو تهیه کن بیار، این توافق است دیگه. این خانم که این خونه است همه چیز میتونه استفاده کنه، یک ریال نمیتونه به صدقه بده به فقیر، یک قرون نمیتونه به مادرش کمک کنه، نمیتونه یه پرس قضا به کسی هدیه کنه، مگر همه اینا رو اجازه بگیره، که اگر اجازه داد حضرت امام فرمان تا مادامی که در واقع برگشت از اجازه رو در مد رویت نکرده، دوام اون اجازه به قوت خودش باقیه، میتونه این کار رو بکنه، مگر یک جایی به این نتیجه برسه که این مرد برگشته باشه، در واقع از اون حرف خودش برگشت کرده باشه، خب حالا در واقع تفاوت میکنه. و الا در این زندگی همه جور حق تصرف داره، یا اون شکلشه یا این شکلشه. این که حالا مثلا یه مبلغی رو به عنوان نفقه بپردازه، از اون زندگی هم بهره‌مند بشه، کنار برای خودش بگذاره، در واقع اینطور نمیشه. باید اینو شفافش کنه. برای اصلاح بین زن و شوهری که با هم مطمئن نیستن، آدم های خوبی هن و شدیدن مرد و زن هم دیگر رو به بدی و بیهجابی و شرابخوری و غیره متهم کنن. اینا چه چیز زن و مرد مؤمن خوبی هن که هم دیگر رو به شرابخوری متهم کنن. لطفا بفرمایید چگونه بین آنها رو اصلاح کنیم. خدمتون عرض میشه. خدا رحمت کنه آقای کافی رو. یه روزی میگفت که من تو بازار نوروز خان تهران میرفتم، دیدم یک زنی لخت پتی، این عبارت ایشون من میخونم، میگفت یک زنی لخت پتی داشت میرفت، یک مرد بی حیایی هم دنبالش میدوید، میگفت شهین شهین برگرد به خانه. زنی که بی حیا برگشت گفت برو برو زن نجیب، به درد تو نمیخوره. گفت خدا این نجیبش ها، نانجیبش کیه؟ اینی که فرمودید شما، اینا زن و شوهر با هم مطمئنن، آدم های خوبی هم، بسیار هم دیگر دوست دارن و ولی خب شراب هم میخورن و هم دلا و المنه اهل به سلام مناجات سر و خلصه معنوی اهل کلم هستن. این خب پارادوکسه، ولی خب اینها باید ابتداعا اون بدیاشون کنار بگذارن تا بتونن زن و شوهر خوب باشن. نمیتونه یه آدم الکلی ازش انتظار خوبی داشته باشه. یک آن از حالت طبیعی خارج میشه، سیستم ارتباط عقلیش از دست میده، اختلال رفتاری داره، پرخطره. و متقابلا اون خانوم اگر در بحث حجاب کشف حجاب کرده، کسی که امین به خالق نیست، امین به مخلوق رو در واقع نمیشه ازش امانت داریش رو خواست. ابتدا به ساکن چون که صد آید، نوت هم پیش ماست. ابتدا به ساکن باید رابطش رو با خالق خودش اصلاح کنه تا ما بتونیم با اون ضمانت معنوی، ضمانت اخلاقی زندگی هم براش تعریف بکنیم. خب ظاهرا این سوالات در حال حاضر تمام شد. یک دو تا سوال دیگه مونده که جلسه بعد خواهران عزیزمون هم جلسه بعد سوالاتشون رو بنویسن. اگر سوال نکنین من میپرسم، اگر بلد نباشید نفرینتون خواهم کرد. لطف کنید سوالاتتون رو مکتوب بفرمایید، اونجا روزه نیامدید بنشینید. بندم خوشبختانه صدای روزه ندارم، یک بار خوندم آزاد آجا فرمودن دوباره بخونید. خلاصه همین چند تا مشتری هم میپره. اکراما شما خودتون رو کنترل فرمایید در روزخانی. و اومدیم بحث حقوقی کنیم، بحث خانواده، نظام خانواده در اسلام. روی این چارچوب سنگین تاکید کنید که خب حالا یه سری ابهامات، هر چی بلد بودیم توضیح میدیم، بلد نبودیم از آزاده ارشد آجا میپرسیم و یا از خود ارشد الله مدن استفاده میکنیم. ولی استفاده کنید. من نمیخوام سر شما منت بگذارم، ما سرباز دستگاه امام زمان و خادم دستگاه ابی عبدالله و اینجا معمولیم تو دستگاه ارشد الله مدنی، اما در تهران در مرکز شهید ملاتی، مرکز کشوری شهید ملاتی تهران و ستاد مشترک و دانشگاه تربیت پاسداری تهران، ما بحث مشاوره هم نظر هزینه بسیار سنگینه، در واقع ساعت 1,000 تا 40,000 تومان هزینه داره، بچه بیش از 3 جلسه پذیرفته نمیشه، به در واقع شورای حل اختلاف حواله میشن. اینجا رایگان، هزینه نداره، ما سرباز و مکلف و شما هم میهمان و مکرم. از این فضا استفاده کنید، فرصتی است که حالا به هر حال به وجود آمده و ما هم امیدواریم که بتونیم با این خدمتگذاری در مزه استاد الله مدنی شرمنده نشیم و بتونیم لااقل این مدتی که اینجا هستیم در حد خودمون، در حد بضاعت اندکمون که نیازی به چون منی هم نداشتن، ولی خب از باب سربازی ما خدمتتون باشیم و شرمنده آیین و دستگاه امام زمان علیه السلام نشیم و شما هم بتونید ان شاءالله فاصله رو استفاده کنید. خب تعجیل در امر فرج امام عصر، سلامتی مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به نظام اسلامی، سلامتی والدین خودتون و به این امید که چراغ در قلب‌های نورانی فرزندانمون با امر مقدس ازدواج روشن بشه. صلوات خط بفرمایید و سلام علیکم.